بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
شنوندگان ارجمند، با درود فراوان به ساعت چهارم رادیو آزادی خوش آمدید. در این ساعت من کیان معنوی به اتفاق بقیه همکارانم در کنار شما هستیم و در این برنامه پس از شنیدن آخرین خبرهای ایران و جهان به روال هر شب و هر روز برنامه شادی را خواهیم داشت و پس از آن مجله نیویورک پایان بخش برنامه امشب خواهد بود. اما قبل از همه اینها اجازه بدهید که طول موج‌های بخش فارسی رادیو آزادی را به اطلاع شما برسونم. برنامه بامدادی رادیو آزادی هر روز از ساعت 9 تا 13 به وقت ایران، 6 و 30 تا 10 و 30 به وقت اروپای مرکزی پخش می شود و روی طول موج‌های 16 متر، 17,835، 15,515 و 15,525 کیلوهرتز و همچنین 31 متر، 9,510 کیلوهرتز. برنامه های شامگاهی رادیو آزادی هر روز از ساعت 18 و 30 تا 21 و 30 به وقت ایران، 16 تا 19 به وقت اروپای مرکزی بر روی طول موج‌های 13 متر 21,775 کیلوهرتز و 16 متر 17,610 کیلوهرتز پخش می‌شود. و همچنین 19 متر 15,495 و 15,530 کیلوهرتز. برنامه‌های نیمه شب رادیو آزادی از ساعت 22:30 تا نیم ساعت پس از نیمه شب به وقت ایران بر روی طول موج‌های 31 متر و 49 متر پخش می‌شود. 31 متر 9,875 و 9,885 کیلوهرتز و 49 متر 5,860 کیلوهرتز. و برنامه ویژه اروپا هر روز از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی، 23:30 تا 2:30 دقیقه بامداد به وقت ایران، 25 متر 11,710 کیلوهرتز و 41 متر 7,175 کیلوهرتز. و ما آغازگر برنامه این ساعت ما آخرین اخبار ایران و جهان است با بهمن باستانی.
محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران بر موضع دولتش علیه حمله نظامی به عراق تأکید کرد. محمد خاتمی گفت به مسئولان دولت آمریکا نصیحت می‌کنم که دست از این روش‌ها بردارن و کاری نکنن که به زیان منافع ملت‌ها تمام شود. رئیس جمهوری اسلامی ایران در ادامه اظهارات امروز خود ممنوعیت مذاکره با آمریکا را رد کرد و گفت شورای عالی امنیت ملی ایران هیچ مصوبه ای ندارد که بر اساس آن بحث کردن در خصوص روابط ایران و آمریکا جرم باشد. محمد خاتمی که در کنفرانس خبری در تهران سخن می گفت با متهم کردن بخشی از قوه قضاییه ایران به داشتن استنباط غلط از این موضوع اظهار داشت مذاکره باید بدون پیش شرط باشد و اطمینان وجود داشته باشد که مذاکره بر اساس زورگویی و سیاست‌های نادرست نیست. ادامه خبرها. ریچارد آرمیتیج معاون وزارت خارجه آمریکا تصریح کرد که در صورت باقی ماندن حکومت صدام حسین عراق همچون تهدیدی برای همسایگان عراق و نیز برای ایالات متحده باقی خواهد ماند. روز گذشته دونالد رامسفیلد وزیر دفاع آمریکا اظهار داشت که آمریکا در صورت تصمیم به آغاز حمله نظامی به عراق قادر است حمایت بین المللی را از این اقدام کسب کند. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا نیز در دیدار روز گذشته سفیر عربستان سعودی در واشنگتن با او حکومت عراق را تهدیدی برای صلح جهانی خواند، اما برای اظهار داشت که برای اقدام نظامی علیه عراق تصمیمی نگرفته است. طی هفته گذشته کشورهای عرب از جمله عربستان سعودی و مصر بر مخالفت خود با اقدام نظامی علیه عراق بار دیگر تأکید کردند. فرودگاه جلال آباد در شرق افغانستان هدف پرتاب راکت قرار گرفت. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از رئیس پلیس منطقه شرق افغانستان گزارش می‌دهد که امروز 6 راکت از نقطه‌ای نامشخص به فرودگاه جلال آباد شلیک شده که تلفاتی به جا نگذاشت اما خساراتی به فرودگاه وارد کرده است. گفته می‌شود که این حمله از منطقه‌ای صورت گرفته که اخیراً به عنوان مرکز سازمان یابی دوباره القاعده هدف بمباران سنگین جنگنده‌های آمریکا قرار گرفت. گزارش دیگری از خبرگزاری اسلامی افغان هاکی است که پایگاه هوایی آمریکا در استان پکتیا در شرق افغانستان نیز هدف حمله راکت قرار گرفته اما تلفاتی نداشته است. ژنرال تامی فرانکس فرمانده نیروهای آمریکا در افغانستان، آسیای مرکزی و خلیج فارس بار دیگر بر ضرورت گسترش نفوذ نظامی آمریکا در منطقه تاکید کرد. ژنرال فرانکس که روز گذشته با سفر مراد نیازوف رئیس جمهوری ترکمنستان در اشکاباد دیدار کرد، با تقدیر از پشتیبانی بشردوستانه و غیر نظامی جمهوری ترکمنستان از جنگ با تروریسم در افغانستان، اظهار امیدواری کرد که همکاری نظامی آمریکا با این جمهوری گسترش یابد. فرمانده نیروهای آمریکا در منطقه طی هفته گذشته با رهبران 5 کشور آسیای مرکزی در همین زمینه دیدار و گفتگو کرده است. روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی اعلام کرد نیروهای آمریکا در نوار مرزی کوهستانی افغانستان و پاکستان کار جستجوی اسامه بن لادن رهبر القاعده را آغاز کردند. جنرال راجر کینگز فرمانده نیروهای آمریکا در افغانستان این گزارش روزنامه نیویورک تایمز را جمع‌بندی مستدلی از اقدامات نیروهای آمریکا در این زمینه خواند و تصریح کرد که در صورتی که بن لادن زنده باشد آمریکا باید اقدام کافی برای کشف مخفیگاه او را به عمل آورد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران حضور اعضا و رهبران القاعده در ایران را تکذیب کرد. روزنامه واشنگتن پست در گزارشی از حضور 2 تن از رهبران القاعده و نیز عده‌ای دیگر از اعضای شبکه تحت رهبری اسامه بن لادن در شهرها و مناطق شمال شرقی ایران خبر داده و نوشته است که جمهوری اسلامی ایران به این افراد پناه داده است. امروز حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با تاکید بر اینکه سیاست ایران پناه ندادن به افراد القاعده است، گزارش واشنگتن پست را رویه زشتی خواند که به گفته او برخی محافل آمریکایی بدون سند و شواهد اتهاماتی را علیه ایران مطرح می‌کنند. و پایان مهلت تمدید شده برای بازگشتن مهاجران افغانی که غیرقانونی توصیف می‌شوند در ایران اعلام شد. به دنبال 2 هفته تمدید مهلت برای مهاجران غیرقانونی در ایران، وزارت کشور جمهوری اسلامی امروز آغاز برخورد با این مهاجران را اعلام کرد. به گفته مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی خراسان، طی 6 ماه گذشته در چارچوب طرح بازگشت داوطلبانه مهاجران افغان، بیش از 208,000 مهاجر افغان به کشورشان بازگشتند. مسئولان وزارت کشور جمهوری اسلامی از تنام تنها نیمی از حدود 1.5 میلیون نفر مهاجر افغان در ایران خبر دادند.
آخرین اخبار ایران و جهان را میشنیدید از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از بهمن باستان. و ما افشین گرگین که همیشه در این ساعت با شماست، برنامه شادی را تقدیم میکند. برنامه‌ای که از آهنگ‌ها و ترانه‌های جدید و قدیمی ایرانی شکل می‌گیرد و امیدواریم که مورد توجه شما قرار بگیرد. این شما و این افشین گرگین.
با تشکر از شما و با گرم‌ترین سلام‌ها خدمت شنوندگان عزیز برنامه شادی از رادیو آزادی. به برنامه مورد علاقه خودتون خوش آمدید. تا حدود 25 دقیقه دیگر در کنار شما خواهم بود با مجموعه از شادترین ترانه‌های پاپ ایرانی. با ما باشید شنوندگان عزیز در برنامه شادی و شاد باشید. گوش می‌کنیم به هلن، با من میمونی.
نوشته در نوشت ما رو ما مال هم دیده ای خودت میدونی ستاره ی قلب منی با من میمونی ما مال هم دیده ای خودت میدونی ستاره ی قلب منی
صدای هلن در برنامه شادی از رادیو آزادی. به دنیای شاد شاد شادی خوش آمدید.
I wish to God you were still mine. I need you. Miss the morning that you're without you. My heart, my heart, I know. Oh my God. But you're in on the night. Oh, I miss you. For you, it is true, it is for real. Even though you shattered all my dreams when you walked out the door, still I keep you in my heart forever. I'll keep you in my soul. And every time I shed a tear, it's a sweet thing you've on the air. Suppose I could feel your heart. You promised we'll never be apart. Oh,
درد تنها او مالا کجایی نازنینم و امیسیو میترسم با ترین امیسیو مثل ماهی به دریا دردشی منم سفمت تنها او مالا کجایی نازنینم و امیسیو میترسم با ترین
ترانه زیبای Wish You Well رو شنیدیم با صدای پیروز از آلبوم پندار می، جدیدترین آلبوم او در برنامه شادی از رادیو آزادی. امیدوارم از ترانه هایی که تا اینجا برای شما پخش شده لذت برده باشید و تا انتهای برنامه همراه شادی باشید و شادی رو با خودتون به همراه داشته باشید. میپردازیم به یک ترانه دیگر با صدای شهرام کاشانی، ترانه دیگه بسه از آلبوم جدید او به اسم The Color of Love در برنامه شادی از رادیو آزادی. شهرام کاشانی در برنامه شادی و میریم سراغ یک ترانه دیگر با صدای نوشافرین، ترانه هفت دریا از آلبوم هفت دریا، جدیدترین آلبوم نوشافرینه و حتما دوست خواهید داشت. با شادی هستی از رادیو آزادی. دریای نوشافرین رو شنیدیم و خاطره یک ترانه بسیار زیباست با صدای سیاوش قمیشی از تازه ترین آلبومش به اسم نقاب. با هم گوش میکنیم در برنامه شادی.
هر گوشه ی جیشم دارم از عشق تو یادی سخونه منو یاده دلی که به من ندادی رامیو سلام بی هدم مقصد راه ها نمیدونم کشمی شادارو بگیرم ولی افسوس نمیدونم اگه ما کنم تو چاسته که بشه هم بدل من اگه من که جدایی شده فصل آخر توی هر گوشه ی
سیاوش قمشی و ترانه زیبای خاطره در برنامه شادی. به دقایق پایانی برنامه امروز خودمون داریم نزدیک میشیم شنوندگان عزیز و سپاسگزار هستم از تک تک شما برای توجهتون به این برنامه و اینکه وقتتون رو برای شنیدن این برنامه اختصاص دادید. پایان بخش برنامه امروز شادی ترانه زیبایی است با صدای منصور به اسم دوستت دارم. با ما باشید.
تو کی جو هوا هوا دیشب از دستین انگار
آرزوی بهترین ها برای شما شنوندگان عزیز، من افشین گرگین با شما در اینجا خداحافظی میکنم تا دیدار بعدی رادیویی خودمون در برنامه شادی. خوب و خوش و شاد باشید.
برنامه شادی را میشنیدید با افشین گرگین و ما در این بخش از برنامه بهنام ناطقی و مجله نیویورک را خواهیم داشت. مجله نیویورک با بهنام ناطقی.
امروز در مجله نیویورک دیداری با خبرنگار لوموند دیپلماتیک در سازمان ملل خانم افسانه بصیرپور در پایان یک مأموریت مطبوعاتی 15 ساله که طی آن سازمان ملل 3 دبیر کل عوض کرد و شاهد تلاش برای برقراری آتش بس در جنگ ایران عراق، جنگ خلیج فارس برای بیرون راندن عراق از کویت، کشتار رواندا و فرونشاندن بحران در بوسنی هرزگوین بود. روایتگر بحران‌های جهانی امروز در مجله نیویورک. همچنین امروز در مجله نیویورک زندگی و هنر آقای لری ریورز، نقاش و موسیقیدان پیشتاز نیویورکی و از بنیانگذاران هنر پاپ آرت که روز جمعه این هفته در 78 سالگی درگذشت. هنرمند یاقی و همه فن حریف با کنجکاوی سیراب ناشدنی برای همه چیز زندگی، امروز در مجله نیویورک. آقای لری ریورز نقاش، نوازنده ساکسیفون جاز و هنرپیشه و طراح مد و طنز پرداز و فیلمساز، جمعه دیروز یک شب قبل از 79 سالگرد تولد خود در اثر ابتلا به سرطان کبد درگذشت و دفتر یک زندگی پرتلاطم و پربار در هنر و موسیقی بسته شد. آقای ریورز یکی از پیشگامان هنر پاپ شناخته می شود، هرچند که هرگز به عنوان یک نقاش پاپ آرت کار نکرد. او مانند خیلی از دیگر از هنرمندان دو نسلی که در سالهای 1950 و 1960 چهره هنر جهان را تغییر دادند و نیویورک را به مرکز هنر بین‌المللی تبدیل ساختند، آسی، طغیانگر و یاغی بود، ولی چنان که منتقدان و نزدیکانش بارها درباره او گفتند، از غرور و خودخواهی بهره نداشت و هیچ وقت از جستجو دست بر نداشت، حتی وقتی جستجوهای هنری او نتایج چندان خوشایندی به بار نمی آوردند. لری ریورز در 17 آگست در چنین روزی در سال 1923 در خانواده یهودی مهاجر اوکراینی در نیویورک به دنیا آمد و نام اصلیش ایتسراک کراسبرگ بود که بعدا نام خود را به لری ریورز تغییر داد. زادگاه او محله برانکس نیویورک، محل زندگی مهاجران فقیر بود. پدرش لوله کشی بود که به بارکشی کامیون روی آورد. ریورز در باربری به پدر پیر کمک میکرد و ضمناً درس پیانو میگرفت و بعد به ساکسیفون جاز روی آورد و در سالهای جنگ وارد ارتش شد و در ارکستر هوانیروز آمریکا به نوازندگی مشغول بود. بعد از جنگ لری ریورز نوازنده حرفه‌ای ساکسیفون جاز بود و اصلا نمی‌دانست قرار است نقاش بشود، تا اینکه یکی از اعضای ارکستر او در کنسرتی که در فلوریدا داشتند کتابی درباره هنر مدرن به او نشان داد و لری ریورز برای اولین بار نگاهش به نقاشی کوبیسم افتاد و آثار پیکاسو و براک. و چنان که در کتاب زندگی نامی خود در سال 1992 می‌نویسد، یک بار جهان تازه‌ای به روی او گشوده شد که درباره‌اش هیچ نمی‌دانست. به فاصله 2 هفته بعد از دیدن این کتاب، لری ریورز با قلمو و رنگ همسر یکی از اعضای ارکستر جاز خود استعداد نقاشی را در خود کشف کرد و همچنین به این نتیجه رسید که نقاشی از جاز هنر والاتری است. این معلم نقاشی او هنرمند مشهور هانس هافمن بود که در آن زمان تئوری‌های هافمن درباره هنر ابستره یا انتزاعی در آمریکا سرآمد بود و شهرت نقاشان انتزاعی مانند مارک راثکو و جکسون پالاک رو به افزایش داشت. اما لری ریورز در برابر هنر انتزاعی زمانه خود ایستاد و با الهام از نمایشگاه آثار بونار در موزه هنر مدرن نیویورک در سال 1948 یقین حاصل کرد که کشیدن منظره و بدن انسان همچنان میتواند به عنوان هنر زنده با ارزش باشد. یک سال بعد از دیدن نمایشگاه بونار، لری ریورز نخستین نمایشگاه نقاشی خود را برگزار کرد و منتقد قدرتمند زمان کلمنت گرینبرگ او را یک تازه کار فوق‌العاده و حتی بهتر از بونار توصیف کرد. ریورز بعد از اون نمایشگاه به پاریس رفت و به مطالعه کار اساتید مثل کوربه و مانه پرداخت. بعد در بازگشت به آمریکا سبک خود را به وجود آورد که به نوعی حجب آثار گذشتگان و وارد ساختن یک عنصر کمیک به داخل هنر نقاشی بود که در دورانی که هنر انتزاعی مطرح ترین بود هوای تازه‌ای به شما می آمد. لری ریورز در تابلوهایی که بر اساس آثار کلاسیک آمریکا به وجود آورد، بزرگداشت هنر مدرن و هنر گذشته را با حجب هر دوی آنها در هم آمیخت و راهی را به روی پاپ آرت که در اواخر دهه 1950 مطرح شد گشود، با اینکه خود هرگز یک نقاش پاپ آرت نبود و نشد. کار لری ریورز همواره شخصی باقی ماند، آمیزه ای از هرزگی زیرزمینی، نوستالژی و تراژدی، به طوری که نمیتوان او را به مکتب خاصی ارتباط داد. ریورز همواره خود را با اساتید نقاشی فیگوراتیو مقایسه میکرد و یکی از سوژه‌های مورد علاقه او مادر زن پیرش بود که بارها بدن اوریان او را به سبک روبنس و جریکو نقاشی میکشید. ریورز در اواخر دهه 60 به شهرت رسید. شهرت او در سالهای دهه 70 نیز ادامه یافت، اما بعد از آن هرچند نام او در کتابهای نقاشی و کارهای او در موزه‌های معتبر نمایش داده می‌شد، اما شهرت گذشته را نداشت، ولی همواره نقاشی و موسیقی را توأمان و با موفقیت ادامه داد و تابلوهایی که می‌کشید خوب فروش می‌رفت. در 76 سالگی به طراحی مد هم روی آورد. در طول 50 سال فعالیت هنری خود در چند فیلم سینمایی ظاهر شد، برنامه تلویزیونی مبتکرانه‌ای به وجود آورد، در جلسات شعرخوانی هنرمندان بیت نظیر گینزبرگ و کرواک حضور یافت و به تدریج نماینده نسلی شد که به نسل بیت شهرت دارند و تا همین اواخر با ارکستر خود گروه خیابان 13 نیویورک 13 Street Band دور آمریکا کنسرت‌های موفقی برگزار می‌کرد، اما صفحه های موسیقی که بیرون داد فروش چندانی نداشتند. تأثیری که لری ریورز در نقاشان عصر خود گذاشت از نظر تاریخ نویسان هنر معاصر بیشتر از آثار خود او اهمیت دارد. به گفته یک منتقد آمریکایی، بدون وجود لری ریورز، بدعت‌های هنری رابرت راشنبرگ و جاسپر جانز امکان ناپذیر به نظر می‌رسند. لری ریورز پلی زد بین هنر ابستری اکسپرسیونیستی، یعنی نخستین سبک کاملا آمریکایی در هنر امروز، و تصویرگری هنر پاپ، سبک آمریکایی دیگری که در نفی ابستری اکسپرسیونیستی به وجود آمد. در مجله نیویورک دیداری با خبرنگار لوموند دیپلماتیک در سازمان ملل، خانم افسانه بصیرپور در پایان یک ماموریت مطبوعاتی 15 ساله که طی آن سازمان ملل 3 دبیر کل عوض کرد و شاهد تلاش برای برقراری آتش بس در جنگ ایران و عراق، جنگ خلیج فارس برای بیرون راندن عراق از کویت، کشتار رواندا و فرونشاندن بحران در بوسنی هرزگوین بود. روایتگر بحران‌های جهانی، امروز در مجله نیویورک. خانم افسانه بصیرپور خبرنگار لوموند دیپلماتیک و مفسر دیپلماسی بین المللی در برنامه های CNN هفته گذشته به 15 سال ماموریت خود در مقر سازمان ملل در نیویورک پایان داد و به عنوان رئیس دفتر خبری لوموند در ژنو راهی سوئیس شد. در این 15 سال خانم بصیرپور با فعالیت مدام در سازمان ملل به یکی از چهره های برجسته مطبوعاتی سازمان ملل تبدیل شد و 2 دوره به سمت رئیس جامعه خبرنگاران سازمان ملل برگزیده شد. مقالات او علیه بطرس بطرس‌قالی دبیرکل سابق سازمان ملل از جمله دلایل شکست بطرس‌قالی در رسیدن به این مقام در دور دوم بود. علاوه بر بطرس‌قالی، خانم بصیرپور شاهد کار 2 دبیرکل دیگر، هاویه پرزدو کویار و همچنین کوفی انان بود و با ده‌ها رئیس دولت و وزیر امور خارجه کشورهای مختلف جهان مصاحبه کرد و در دوران جنگ خلیج فارس خانم بصیرپور مؤلف چندین خبر دست اول بین‌المللی بود که هر روز در صفحه اول لوموند منعکس می‌شد. علاوه بر لوموند و سازمان ملل، خانم بصیرپور با جراید عمده دیگر فرانسه و همچنین با شبکه بین‌المللی CNN همکاری داشت و 5 سال است که پای دائمی برنامه ویژه دیپلماسی بین‌المللی سازمان ملل در CNN است، کاری که قرار است از مقر تازه خود در ژنو هم ادامه بدهد. خانم افسانه بصیرپور در سال 1987 پس از یک دوره فعالیت با مطبوعات مخالف جمهوری اسلامی در پاریس و به ویژه روزنامه‌ها و مجلاتی که از سوی شاپور بختیار منتشر می‌شدند به نیویورک آمد و به عنوان خبرنگار بخش فارسی رادیو صدای آمریکا در سازمان ملل مشغول به کار شد. خانم بصیرپور در مصاحبه با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، درباره شروع کار خود در سازمان ملل اینطور توضیح داد.
اولین مقاله‌ای که من نوشتم در سال 1988 بود، قطعنامه 598. اون موقع برای صدای آمریکا کار می‌کردم. جنگ ایران و عراق که با قطعنامه 598 تموم شد. این اولین مقاله‌ای بود که من نوشتم برای صدای آمریکا با جنگ ایران و عراق، و بعد از اون فکر می‌کردیم پس دیگه سازمان ملل خبری نیست دیگه. بنک این که تموم شد دیگه، حالا بعد دنبال یه کار دیگه بگردیم. تا اوت 1990 که صدام حسین کویت رو اشغال کرد و از اصلا دیگه شروع شد. یعنی تا از اون روز تا الان که من دارم حرف میزنم 2002، هر روز یک مقاله بوده که من بتونم راجعش بنویسم، پرونده های مختلف. 1989 اولین مقالهمو بر لوموند نوشتم. مجمع عمومی 1989 شروع کردم بر لوموند و آخرین مقالم هم هفته پیش از نیویورک برای لوموند راجع به دادگاه بین‌المللی که شروع به کار کرد.
صدای خانم افسانه بصیرپور، خبرنگار دیپلماتیک روزنامه فرانسوی لوموند را می‌شنویم که در مصاحبه با رادیو آزادی درباره 15 سال فعالیت مطبوعاتی خود در سازمان ملل سخن می‌گوید. خانم بصیرپور انتخاب مهمترین رویدادهایی که در این مدت پوشش خبری داد را سوال مشکلی می‌داند. خانم افسانه بصیرپور می‌گوید:
سوال مشکلیه برای اینکه خیلی اتفاقای واقعاً مهم افتاد که در سازمان ملل در شورای امنیت پوشش دادم. رواندا اول فوراً به نظرم میرسه. قتل عام در رواندا که نزدیک 500,000 نفر کشته شدن. همه احساس گناه میکنن. منم به عنوان خبرنگار هنوز احساس میکنم که به اندازه کافی یه کاری نتونستم بکنم. بعد البته جنگ بوسنی هرزگوین که بازم هر روز در شورای امنیت ما راجبش مقاله مینوشتیم. و طبیعتاً عراق که همونطور که گفتم از 1990 هنوز 12 ساله که این پرونده رو ادامه داره. این ستاب مهمترین بقایی بود که به نظرم میاد الان.
خانم افسانه بصیرپور میگوید در 15 سالی که به تهیه گزارش در سازمان ملل مشغول بود مطالب چندانی درباره ایران ننوشت، زیرا ایران در شورای امنیت سازمان ملل نقشی نداشت.
خیلی کم راجع به ایران نوشتم، برای اینکه بیش به عنوان خبرنگار دیپلماتیک بیشتر کار من پرونده هایی بود که در شورای امنیت و ایران نه تنها عضو شورای امنیت نبوده هیچ وقت، یعنی بوده یک سال به نظرم 1953 و به جز جنگ ایران و عراق هیچ پرونده راجع به ایران نبود که تو شورا باشه که من کاور بکنم، پوشش بدم. و راستشو بگم رابطه خیلی خوبی هیچ وقت بین من و دیپلمات‌های ایرانی نبود، ولی طبیعتاً هدفم اینه که بتونم اصلا برم ایران و از اونجا کار بکنم. امیدوارم در آینده بتونم هر اتفاق سیاسی تو ایران بیفته من به عنوان خبرنگار لوموند برم اونجا.
خبرنگاران بین‌المللی در سازمان ملل خانم بصیرپور را به خاطر مقالات انتقادی به خاطر می‌آورند که به طور پیاپی در روزنامه لوموند علیه دبیرکل سابق این سازمان آقای بوتروس‌قالی منتشر کرد که به زعم برخی از جمله دلایل عدم موفقیت آقای بوتروس‌قالی در احراز مقام دبیرکلی سازمان ملل برای دور دوم بود. خانم بصیرپور میگوید برداشتی که آقای بوتروس‌قالی از نقش دبیرکلی سازمان ملل داشت باعث سقوط وی شد.
دبیر کل سازمان ملل هر چقدر بخواد سعی بکنه که یک نقش سیاسی تو دنیا داشته باشه نمیتونه، برای اینکه یک موقعیه که قدرت‌های بزرگ از دبیر کل سازمان ملل استفاده میکنن، بعضی موقع ازش استفاده نمیکنن. یعنی یه جایی برای دبیر کل به عنوان رهبر یک کشور نیست. تنها نقشی که دبیر کل داره و باید اون نقش رو بازی بکنه یه رهبری اخلاقیه که این رو بوتروس‌قالی نداشت. بوتروس‌قالی فکر میکرد که رهبر یک کشوره و میخواست اون نقش رو بازی کنه و اصلا به حقوق بشر و چیزای دیگهی که سازمان ملل باید به اونا توجه بکنه توجه نمیکرد و طبیعتا من به عنوان خبرنگار نقشش رو یه جور دیگه میبشتم. حالا شما میگین که من مقاله علیه بوتروس‌قالی نوشتم، خود تمام روزنامه ما با همین فکر رو داشت که رول دبیر کل رو بازی نمیکرد بوتروس‌قالی و به همین دلیل هم بود که نتونست که دور دوم دوباره انتخاب بشه. کافیانن درست برعکسه، برعکس بود. باید بگم که در 5 سال اول کافیانن فقط به عنوان یک رهبر اخلاقی خودش رو معرفی کرد و واقعا هم در همین راه خیلی کار کرد. مثلا راجب حقوق بشر تمام نطقایی که کرد حقوق بشر رو گفت. اصلا حقوق بشر در مرکز کار سازمان ملل حقوق بشره. کمیسریای عالی حقوق بشر رو به وجود آورد و بعد مری رابینسون رو انتخاب کرد که الانم که ترم مری رابینسون تموم شد یه نفر دیگه سرجیو ویرا دو ملو رو، یعنی یک اهمیت خیلی زیادی به حقوق بشر داد. دوره اول کافیانن تموم شد و دوره دوم شروع شده. یک ذره من نگرانم که این دوره دوم کافیانن هم داره مثل بوتروس‌قالی سعی میکنه که یک نقشی داشته باشه در سیاست دنیا. واقعا من نگران میکنه، برای اینکه سعی کنه یه نقشی بازی بکنه توی مثلا جنگ بین اسرائیلیا و فلسطینیا. به نظر من بده بر سازمان ملل، برای اینکه نه اسرائیلیا میخوان که سازمان ملل خیلی قاطی این پرونده بشه نه عربا. و بهتره که کافیانن همون کاریه که نقش سازمان ملل هست، یعنی همون مسائل انسانی و حقوق بشر بپردازه. اتفاقا آخرین مقاله‌ای که میخوام بنویسم قبل از این که از نیویورک برم راجب اینه که مواظب باشیم یادمون نره که نقش اصلی دبیرکل سازمان ملل چیه و کجاست.
خانم افسانه بصیرپور، خبرنگار لوموند دیپلماتیک در سازمان ملل، در مصاحبه با رادیو آزادی به مناسبت پایان ماموریت 15 ساله خود در نیویورک میگوید در این مدت شاهد تحولاتی در سازمان ملل بود که باعث شد سازمان ملل با آنچه 15 سال پیش بود کاملا متفاوت شود.
خب اصلا قابل مقایسه نیست. وقتی که من رسیدم اولا جنگ سرد بود هنوز، یعنی شورای امنیت، هیچ اتفاقی در شورای امنیت نمیتونست بیفته. هر قطعنامه‌ای که میومد توی شورا یا روسا باش مخالف بودن یا آمریکایی‌ها، یعنی کاملا فلج بود شورا. بعد از اینکه جنگ سرد تموم شد و دیوار برلین افتاد، تازه شورای امنیت شروع کرد به کار کردن. هنوز هم به نظر من به اندازه کافی از شورای امنیت و سازمان ملل استفاده نمیشه. متاسفانه برای اینکه آمریکایی‌ها، مردم آمریکا، نه تنها دولت فعلی امریکا که با سازمان ملل بده، مردم امریکا هم دوست ندارن سازمان ملل رو. این هم تقصیر مردم نیست، تقصیر سازمان ملله. یکی دیگه از کارهایی که باید دبیر کل بیشتر بکنه و خود سازمان ملل اینه که به مردم بفهمونه که این سازمان ملل اون که شما فکر میکنین دشمن شما نیست. یعنی باید یه جایی باشه که دراشو باز بکنه و مردم بیان تو ببینن چی اصلا سازمان ملل یعنی چی.
مردم آمریکا فکر می‌کنن این سازمان ملل یه دیگه کشورهای فقیر جمع شدن و اونجا رأی میدن بر علیه آمریکا و پولش هم آمریکا میده.
یه مقدارش رو راست میگن.
برنامه های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. آخرین خبرها، گزارش ها، گفتگوها و بررسی ها درباره رویدادهای مهم ایران و جهان و برنامه هایی درباره دانش و اندیشه، هنر و ادبیات، ورزش و موسیقی در رادیو آزادی. برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی هر روز از ساعت 9 تا 13 به وقت ایران، 6:30 تا 10:30 به وقت اروپای مرکزی. 16 متر 17,835، 15,515 و 15,525 کیلوهرتز. 31 متر 9,510 کیلوهرتز. شنوندگان عزیز، در اینجا من کیان منوی از شما خداحافظی میکنم و توجه شما را به ساعت پنجم جلب میکنم که همکارم مهدی خلجی گرداننده این برنامه است. خدا نگهدار. Thank you.
رفتی و شد فنا آن رویا، در دلم شد بی تو هنگام برپا، در انتظارم عمرم هزار شد به بیبری دنیا. گل مریم در راه تو پرپر کردم، ندانستم هستم پای تو باپر کردم. Hey!